و میان دستفروش ها نفوذ زیادی داشته و به نام ژنرال معروف بوده است. دو دوست او ژینوس و مرجان آدم به کمک دو خواهر جنازه سریاس را در دشت دفن می کنند. او مایل بوده پای درختی به نام آخرین انار دنیا دفن شود، اما چون درخت بر قله کوهی بوده و بقیه راهش را بلد نبودند، این خواسته اجابت نمی شود. راوی سر قبر پسرش می رود و شیون می کند، اما دو خواهر رازی را با او در میان می گذارند. یک فرد دیگر هم با نام سریاس صبحگاهی وجود دارد و زنده است. او هم چون سریاس اول کس و کاری نداشته و اناری شیشه‌ای همراه خود حمل می کرده است. سریاس اول با محمد دل شیشه‌ای قبل از مردنشان با او ملاقات کرده بودند، اما مشکل این بود که دو خواهر نشانی از او نداشتند و هرگز او را ندیده بودند. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می سپاریم. پیش آدم مرجان رفتم. او آخرین بار سریاس دوم را با مسلسل بزرگی جلو خانه درجه داری دیده بود. این ماجرا مربوط به شروع جنگ‌های داخلی بود. ژینوس اما خبری از او نداشت. ناراحت برگشتم تا شبی اکرام کوهنشین پیشم آمد. خیلی گرفته بود. وقتی از او پرسیدم تعجب کرد. از سریاس دوم چیزی نمی‌دانست، اما گفت بر دری می‌زنم تا اونو برات پیدا کنم. فردا غروب برگشت و گفت سریاس توی شهر نیست. 8 ماهه که اسیر شده. منو ببخش. توی این قضیه رازهای زیادی هست. برایم مهم این بود که توی این سرزمین پسری داشتم که اسیر شده بود و حالا باید میگشتم و پیدایش میکردم. فعلا تنها کسی که قادر به یافتن ردی از او بود اکرام کوهنشین بود. اما احساس کردم که اکرام کوهنشین بسیار کند از سریاس دوم خبرگیر میآورد. چندین روز گذشته بود و هیچ خبر تازه‌ای دریافت نکرده بودم. خیلی از شبها مثل دیوانه‌ها نعره می‌زدم و می‌گفتم خدایا باید به کدوم سو برم؟ این سردرگمی من نشانه آشفتگی جهان نیست؟ اکرم کوهنشین هر بار که حالت مرا می‌دید می‌گفت فریادامون تو این دنیا هیچ دردی را دوا نمی‌کنه. ما در جنگل شهرها گم شدیم. تو اگر نشونی جایی رو بخوای، مردم جای دیگه ای رو به تو نشون میدن. مظفر صبحگاهی، سریاس دوم در جایی پنهانی اسیره. این سرزمین لبریز از زندانهای پنهانیه. پر از نفرتهای پنهانی. هیچ چیزم به اندازه این نفرت خودش رو خوب مخفی نمی کنه. توی این شهر هیچ کس دیگری رو دوست نداره. همه از هم متنفرن. هیچ وقت نخواستم، حرفای اکرام کوهنشین را باور کنم. این را می دانم که انسان با برادر خونی خودش چه می کند. می دانم شما مسافران این کشتی که به داستانم گوش می دهید همه زخم خورده جماعت انسانید. همه ما مسافران گمشدگانی هستیم که تا قیامت روی این کشتی می چرخیم. از کسانی رمیده ایم که مثل خود ما هستند. حتی گاهی اوقات از ما هم ناتوانتر و زخم خورده تر هستند. اما با تمام این زخم‌هایی که از همه نوع می‌خوریم، اگر به انسان اعتماد نکنیم چه کنیم؟ به چه کسی اعتماد کنیم؟ آخر طبیعت به تنهایی چگونه می‌تواند ما را یاری دهد؟ طبیعت با دست انسان شهرها را می‌سازد. اکرام کوهنشین در اوج قیام رشد کرده بود و خشونت‌ها و ناجوانمردی‌هایی دیده بود که به هیچ انسانی اعتماد نداشت. بالاخره معلوم شد که سریاس صبحگاهی در یک جای دور مثل قلعه کهنه یا زندانی قدیمی حبس بود. جایی که سالها پیش برای مقاومت نیروها درست کرده بودند. قلعه توی کوه و جنگل پنهان بود و از دور هیبتش آدم را می ترساند. قلعه به جانوری می مانست که از سنگ و آهن درست شده باشد. با اکرام به سمت قلعه حرکت کردیم. غروب که به نزدیکی آن رسیدیم، دلم می‌خواست بدانم سریاس کجای آن زندانی است. اکرام داستان آن قلعه را می‌دانست. انگار مهندس آنجا خواسته بود با آن بنا هیبتی کهنه ولی با اندیشه تازه ببخشد. مدتی آن بنا مأمن آواره‌هایی بود که کاشانه خود را باخته بودند. با آغاز جنگ‌های داخلی نیروهای خاص دورش را سیم خاردار کشیده بودند و درونش نیرو گذاشته بودند و سرانجام آنجا را زندان کرده بودند. تا قلعه را دیدم وهمی بزرگ به سراغم آمد. آنجا با زندان‌هایی که تصور کرده بودم فرق داشت. بدترین زندان جایی نیست که زندانبان‌هایش خشن باشند، بلکه آنجایی است که هیچ راهی به زمین و آسمان نداشته باشد. زندان فرصتی است برای تفکر به رابطه انسان و دیوار، انسان و طبیعت، انسان و هستی. اگر مدام تکه‌ای از جهان را نبینی و تفکرت را با آن گره نزنی، دیگر نمی‌توانی تخیل کنی. سخت‌ترین جا جایی است که تخیل از کار می‌افتد. یعنی جایی که هیچ چیز نباشد که به تو کمک کند فکر کنی، تخیل کنی و به رابطه خودت با جهان بیاندیشی. اسارت انسان را از انسان‌ها جدا نمی‌کند، بلکه او را از تمام نمادهای زندگی جدا می‌کند. انسان اسیر از کوچکترین روزنه‌ها امیدش را برای زندگی حفظ می‌کند. اما وقتی این روزنه‌ها بسته شد، جهنم شده است. سریاس توی آن قلعه تاریک زندانی بود. من و اکرام کوهنشین با جیپ او مسیری طولانی آمدیم تا سریاس دوم را بیابیم. مردی را دیدیم که از کادر اداری زندان بود. او دو بار در زندگی مدیون اکرام کوهنشین شده بود. یک بار زمانی که در جنگ‌های خونین داخلی زندگیش را نجات داده بود، یک بار هم زمانی که زنش از خانه گریخته بود و اکرام برش گردانده بود. حالا قرار بود او به ما کمک کند. اکرام او را سوار جیپش کرد و به سمت قلعه حرکت کرد. او از دور قلعه را نشانمان داد و گفت: اکرام، برادرم، تو دو بار منو نجات دادی. تا عمر دارم مدیون تو هستم و نمیتونم به تو نه بگم. تو از هر چیز برای من با ارزشتری. ولی اون چه تو میخوای در توان من نیست. خیلی سخته. من یه کارمند رد پایینم. همه ما پاییده میشیم. زندانبانم که دوست منه کاری ازش ساخته نیست. او هم نمیتونه از وظایفش اهمال کنه. این زندان پر از اسراره و کسی نباید از اسرارش سر در بیاره. زندانبان با من دوسته. حتی حاضره به خاطر من فرزندش رو قربانی کنه. ولی او هم موانع خاص خودش رو داره. او در نهایت میتونه نوارهایی رو که شما پر کردید به دست سریاس برسونه و نوارای او رو برای شما بیاره. او توی انفرادیه. تنهای تنها. هر چی میخوای براش حرف بزن. ضبط کوچکی در اختیار او قرار دادیم. او هم هر چی بخواد میتونه برای شما ضبط کنه. خوبه؟ دیگه چی؟ در مقابل به زندانبان قول چند کیلو عسل مرغوب دادم. ما با هم دوستیم. جونشو برای من میده. ولی اگه اون عسلا رو براش نبرم هیچ نواری رو نمیبره و نمیاره. با این تفاصیل دیگه فکر دیدن پسرت را از سر بیرون کن. این کار محاله. اسم این کارمند پاشا بود. کلاهی مثل کلاه آتاتورک بر سر می‌گذاشت و انگشتانش پر از انگشتر طلا بود. من هیچ میلی به شنیدن حرفایش نداشتم. از لحظه آزادیم احساس می‌کردم که پی در پی قدرت شنواییم کم و کمتر می‌شود. او مدام می‌گفت دیدن سریاس محال است. و این جمله اعصاب مرا خرد می‌کرد. سرانجام با اصرار اکرام رضایت داد که خودمان ادریس عسل همان زندانبان را ببینیم. در دل شب توی ایستگاه اتوبوس قرار گذاشتیم. خودش آنجا را انتخاب کرده بود. معتقد بود کسی به آنجا شک نمی کند. می گفت می خواهد از زندانبانی دست بکشد و برود خارج. در تاریکی خوب نمی دیدمش. توی صدایش چیزی شبیه صدای بال زنبور بود. می گفت اگر بفهمن همه چیز به هم می ریزه. به خصوص وجود ضبط صوت. من آدم بدجنسی نیستم ولی قبلتر برای هیچ کس این کارو نکردم. در ذهن دستمزدم را می خواهم. من دلم سریاس را می خواست. می خواستم بغلش کنم. او ادامه داد. حاضرم دستتون رو ببوسم. حرفامو باور کنید. سریاس صبحگاهی رو کاملا می شناسم. خودم براش غذا می برم. ولی دیدن او محاله. اگه قصد خروج از کشور رو نداشتم به هیچ عنوان این نوارا رو هم نمی بردم. حرف آخر رو زدم. تصمیم بگیر. ولی قبل از هر کار عسلم رو می خواهم. ادریس عسل آخرین امید من بود. اکرام کوهنشین قدری دست پاچه شده بود. فکر کرده بود آنجور که باید و شاید کمکم نکرده است. مدام پول را بالاتر می برد و ادریس هم مثل زنبور بیشتر وزوز می کرد. انگار سریاس اسیر به خصوصی بود که در وضعیتی خاص نگهداری می شد. صدای ادریس از توی دود اگزوز ماشین ها می آمد. از میان فریاد راننده هایی که آخرین مسافرانشان را طلب می کردن. پسر شما از اوناست که حالا اونجاست. 5 سال، 10 سال، 30 سال درست نمی دونم. من هیچی رو تضمین نمی کنم. اگه یه بار شنیدید که فردا صداش افتاده من هیچ کارم. نگهبانی بیش نیستم. ولی اگه دنیا رو در 10 میلیون هم ضرب کنید و من بدید باز اون چیزی که میخواید محاله. مسئله پول نیست. اگه میشد روی چشم انجام میدادم. مجانی. توی راه برگشت اکرام کوهنشین ساکت بود. هر وقت شکست میخورد سکوت میکرد. توی راه مدام دلداریش میدادم و او همچنان ساکت بود. فردا شب اولین نوار را پر کردم. کلمات را با دقت انتخاب میکردم. آخر هیچ چیز از سریاس دوم نمی دانستم. یادم می آید که یک چنین چیزهایی گفتم. من مظفر صبحگاهیم. از کویر آمدم. شاید پدرت باشم. شاید هم نه. مهم نیست تو درباره من چه فکر می کنی. ولی من تو را پسر خودم می دانم. 22 سالم بود که اسیر شدم و تو را رها کردم. حالا آمدم دنبالت. می خواهی مرا ببینی؟ اما تو توی قلعه‌ای هستی که کسی نمیتواند واردش شود. و به این شکل داستانم را روی یک نوار برای سریاس دوم تعریف کردم. از آن روز به بعد دنیای من عوض شد. من و سریاس با نوارهایمان از دنیای هم میگفتیم. از فردا شب شما به حرفای سریاس دوم گوش میدهید. من این نوارها را شهر به شهر میگردانم. این است که وقتی او حرف میزند من باید سکوت کنم. نوار اول سریاس دوم. من سریاس صبحگاهی هستم. نمیدانم چه کسی به این نوار گوش خواهد داد. تو هر که هستی ژنرال را مثل من نمیشناسی. من لایق آن نیستم که سریاس اول باشم. هنوزم از او که حرف میزنم گریه هم میگیرد. او سریاس بزرگ بود. تمام روزهایم را دارم با خاطرات سریاس، محمد دلشیشه‌ای و ندیم شاهزاده می گذرانم. ندیم شاهزاده همه چیز را می داند. گوش کن، اگر فامیل منی باید بروی و همه چیز را از ندیم شاهزاده بپرسی. نمی دانم از کجا شروع کنم. مانند تمام بچه های دنیا کودکیم را بیاد نمی آورم. حالا هم در بیخبری هستم. آدم توی تاریکی چیز را بیاد نمی آورد. اگر ذره نور به چشم ما برسد کور می شویم. چند ماهی می شود که به شدت ناتوان شدم. مظفر صبحگاهی، چیزی در صدای تو موج می زند که مرا به یاد سریاس اول و محمد دلشیشه‌ای می اندازد. خیلی خوشحالم که بر سر مزار سریاس رفته ای. تو مرگ آنها را به یادم می آوری. مرگ آنها مرا آواره کرد. حرفم را گوش کن و برو سراغ ندیم شاهزاده. او همه چیز را می داند. من و تو هیچ وقت هم دیگر را نمی بینیم. می خواهم از آنها با تو حرف بزنم، چون از خودم شرم دارم. می ترسم آنها مرا از یاد ببرند. روز مرگ محمد دلشیشه‌ای عشق ریختم و به خودم گفتم تمام این زندگی بی‌معناست. جنرال دستش را روی دوشم گذاشت و دلداریم داد. او گریه نمی کرد ولی خیلی متأثر بود. من مثل دیوانه‌ها عشق می ریختم. قبلاً مرگ هیچ انسان این گونه ناراحتم نکرده بود. از کودکی به هر کار پستی تن داده بودم. من که سالها راهزن بودم و توی جنگل هر نوع جنایتی می کردم، حالا بیشتر از هر کس عشق می ریختم. شنیدن این حرفا از زبان من شاید برایت عجیب باشد. چیزی در صدای توست که مرا بیاد آنها می اندازد. چهارتامان با هم عهد کرده بودیم دروغ نگوییم. من با تمام نادرستی هایی که داشتم تا پس از مرگ محمد و غر با جنرال به آن پیمان وفادار ماندم. پیمان ما زیر درختی در آن دورها چال شده. درختی که زیباترین یادگار زندگی ماست. درخت آخرین انار دنیا. ندیم شاهزاده به آن می گفت درخت خدا. جنرال می گفت درخت گمشدگان روی زمین و محمد می گفت درخت رسیدن به آسمان. وقتی به آنجا می رفتیم دیگر خودمان نبودیم. از همه چیز کنده می شدیم. مظفر صبحگاهی، شاید من روی دیگر، روی ناپاک آن یکی سریاس بودم. وقتی شنیدم محمد مرده است، کتری را انداختم، دنبال کلید اتاق گشتم و به سریاس گفتم تو هم با بدبختی می میری. همیشه وقتی عصبی می شدم، فیلسوف شبهای تارمان سکوت می کرد. یادم می آید زیر آخرین انار دنیا با آنها گفته بودم عصبی که می شدم از من دور شوید. جسدش را که دیدیم توی غباری از خرده شیشه بود. به عزاداری اون نرفتم، ولی توی کوچه ها می گشتم و خودم را کتک می زدم. سریاس دستم را گرفت و گفت چرا با خودت اینجور می کنی؟ و توی همان حال و احوال کشیده ای توی گوشم زد. این اولین باری بود که کسی مرا می زد و من سکوت می کردم. همه منتظر بودند با او دعوا کنم، اما فقط عشق می ریختم. او در مقابل فاجعه ها از من مقاوم تر بود. وقتی زد دانستم که زود پشیمان می شود و همانطور هم شد. توی بازار هر وقت عصبی می شد بعدش پشیمان می شد و با لبخندی کوتاه می آمد. وقتی می خندید دیگر نمی شد با او آشتی نکرد. عصر توی قهوه خانه بودم که خنده کنان آمد و فضا را عوض کرد. برایم عجیب بود که توی این سوگواری می خندد. دست دور گردنم انداخت و گفت خودمان برای محمد خط می گیریم. گفتم گوش کن، تو که خودت را از همه سر می دانی ما را مسخره کرده ای. من آدم حقیری هستم، اما نمی دانم چرا حالا که محمد مرده است تو داری می خندی. سریاس لبخند زد و گفت خودت می دانی که خنده های من هیچ ربطی به غمهایم ندارد. روزی که باز هر دو او را می بینیم معلوم می شود کدام یک از ما برای او بیشتر ناراحت بوده است. حرفش را درک نمی کردم. گفتم حرف بی خود نزن، مرگ او برای من پایان دنیاست. تو خودت را فیلسوف دست و روش ها می دانی. باشد، اما دیگر بین من و تو همه چیز تمام شده است. با تعجب نگاهم کرد و گفت درست است. انگار مدتی است هم دیگر را درک نمی کنیم. با عصبانیت به او نگاه کردم. احساس می کردم تمام آن بازی چیز مزخرفی است. این بازی که هر کداممان اسم مشترک و اناری بلوری و گذشته گنگ داشتیم. گفتم وقتی ما هیچ کدام نمی دانیم از کجا آمده ایم، پس چرا با هم دوست هستیم؟ چرا زیر آخرین انار دنیا پیمان بستیم؟ اینها همه حرف مفت است. لعنت به اسم مشترکمان و انار بلوری و آخرین انار دنیا. اینها را که شنید بی هیچ حرفی از آنجا رفت. توی قهوه خانه سرم را روی میز گذاشتم و زدم زیر گریه. از آنجا زدم بیرون و دیگر تا پس از مرگ سریاس با آن قهوه خانه بر نگشتم. سریاس عاشق قهوه خانه بود. توی قهوه خانه با او درد دل میکردن، معامله انجام میدادن و گاری خرید و فروش میکردن. توی همانجا بود که سریاس به مأمورها رشوه میداد، به رفتگرها انعام میداد و از دست بچه هایی که هنوز قوانین گاریچی ها را به درستی اجرا نمیکردن ناراحت میشد. اما من زیاد قهوه خانه نمیرفتم و بعد از آن ماجرا هم دیگر اصلا نرفتم. مظفر صبحگاهی، گوش بده. خیلی وقتها ضبط صوت را خاموش میکنم تا در امنیت کامل حرفهایم را به تو بگویم. نمیدانم ساعت چند است. تو هم مثل من سالها زندان بوده ای. میدانی که زندانی گرچه نیاز به زمان ندارد، اما مدام دوست دارد بداند ساعت چند است، مردم دارند چه میکنند و کجای دنیا خبری هست. آخ، هرچه که میگویم به داستان محمد دلشیشه ای میرسم. احساس میکنم از همان لحظه ای که شنیدم محمد دلشیشه ای مرد، زندگی من هم مرد و انگار آن آدم کثیفی که در درونم بود بیرون آمد. مرگ محمد دلشیشه‌ای مرگ تمام واقعیت‌های زندگی من بود. این سریاس صبحگاهی که صدایش را می‌شنوی در غبار مرگ او گم شده است. درست مثل تو که از بیابان آمده‌ای و پر از غبار مرگ هستی. او همیشه از مرگ خودش می‌گفت. همیشه از روزهای بعد از مرگش می‌گفت که ما در مرگ او گم می‌شویم. یقین بدان اگر محمد دلشیشه‌ای نمی‌مرد، سوی زندگی ما فرق می‌کرد. تو پیش ما برمیگشتی و با سریاس‌های مختلف روبرو می‌شدی و ما را در آغوش می‌کشیدی، ولی او با مرگش همه چیز را خراب کرد. حتی یادم می‌آید شبی از مرگ خودش می‌گفت، انگار به مرگش یقین داشت. می‌دانست که سرانجام چیزی او را می‌کشد، ولی نمی‌دانست چه چیزی. همیشه می‌گفت دل باختن او را می‌کشد، ولی گاه فکر می‌کرد که شاید هم اسرار یا حقیقت او را بکشد. خدای من، توی این شب سیاه مدام دارم از مرگ او میگویم. آخر مرگ او نهایت هر چیز بود و سرآغاز مرگ من. نوار دوم سریاس. شب بخیر مظفر صبحگاهی، اینجا همیشه شب است. نوار دومت را گوش دادم. تمام حرفهایت را درباره دنیا و باقی قضایا شنیدم. آنجا که میگویی زندگی ما در واقع تک تک شده زندگانی توست، صدای ما تک تک شده صدای توست، تو به جای ما زندگی میکنی و غیره، خنده هم میگیرد. آدمیزاد چه پرت و پلاها که نمیگوید. تو بتوانی برای ما زندگی کنی؟ دروغگو، تو خودت یک مرده ای. 21 سال زندان بوده ای و حالا میخوایی به جای ما چه کنی؟ مظفر صبحگاهی، من توی این تاریکی دارم برای خودم حرف میزنم. مخاطبم تو نیستی. دیشب تصمیم گرفته بودم دیگر هیچ چیز به تو نگویم، اما باز پشیمان شدم. تو اصرار میکنی همه چیز را بگویم، ولی آخر چه چیز را؟ همه چیز غیر قابل گفتن است. تو برایم گفته ای که در زندان خودت را ذره ذره از گذشته‌ات خلاص کردی. خب من هم دارم همین کار را میکنم. پس از نوار اول غم غریبی توی دلم آمد. شکنجه حرف زدن از خود زندان سخت‌تر است، ولی چیزی که شاید عذاب زنده ماندن یا درد دوستان مرده‌ام باشد به حرف زدن راغبم کرد. غم مرگ آن دو دوستم خیلی بزرگ است. هر روز که بیدار میشوم برایم نخستین روز مرگ آنهاست. مظفر صبحگاهی، تو کی هستی؟ تو پدر من نیستی. پدر حقیقی من آن دو نفر بودند. یک شب که به سریاس اول گفتم تو پدرم هستی، چنان خندید که هنوز انعکاس صدایش توی گوشم است. سریاس داشت توی سینی بزرگی برنج پاک میکرد. من هم مطابق همیشه روی تشکی لم داده بودم. همیشه میگفتم من آن طرف نادرست سریاس هستم. مثلا سفره را بعد از خوردن جمع نمی کردم. لیوان چای را وارونه می کردم و جورابهایم را داخل پارچه آب می انداختم. آن روز که به او گفتم پدرم هستی، از خنده روده بر شد. من از او بزرگتر بودم. چهرم هم مردانه تر بود. اما هیچ کس به من نمی گفت فیلسوف شبهای تار. او از آن دست آدمهایی بود که می توانند معلم خودشان باشند. دوستان عزیز، پنجمین بخش آخرین انار دنیا نوشته بختیار علی با ترجمه آرش سنجابی شنیدید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ. بازار روز، نویسنده بهناز امینی موسی‌آبادی، بازیگران مجید حمزه، نورالدین جوادیان، محمد رضاعلی، محمد یگانه، سعید سلطانی، رامین پوریمان، فریبا متخصص.